سیما فکر، نخستین سایت چند رسانه اندیشه و علوم انسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنهایی که کارهای فرهنگی انجام میدن و همتون باید همین کار رو بکنید، باید در مراقع خودتون رو مرور کن. این مرور کردن خود در حضور دیگران باید باشه. منظورم اینه که نباید به دانستاده هامون دل خوش کنیم. در واقع ما چیز زیادی نمیدانیم. ما به اون چیزهایی باید علاقمند بشیم که میتوانیم یاد بگیریم. اگر دانسته های ما، محفوظات ما، آن چیزها که بر ذهن ما حاکم شده مانع از این بشود که ما به امور جدید و به مسائل جدید و به نکات جدید توجه نکنیم، خودمان را در واقع از بین بردیم، خودمان را تبدیل به یک سنگواره کردیم که ابتکار، تفکر، ابداع و حتی یادگیری واقعی رو از دست دادیم. با امید اینکه جوانان ما با علاقه بیشتری به تحصیل بپردازند، نه اینکه الزاماً با استادانشون، با معلمانشون موافق باشند، نه، ولی عشق به تحصیل، عشق به یادگیری رو افزایش بدن در خودشون. باید طوری باشه که از جوان بپرسیم، حتی تا اینجا من میرم، افراطگویی میخوام بکنم، برای چی زندگی میکنه؟ باید جواب بده برای این که میخوام یاد بگیر، برای این زندگی. کانت 40 ساله بود در دانشگاه کنیگزبرگ، وقتی که برنامه های درسی سالانه رو میدید، میدید یک استادی مثلا در زیستشناسی، رشته خودش فلسفه بود، در زیستشناسی یه نکات جدیدی رو میگه. میرفت با دانشجویان ثبت نام میکرد در 40 سال. اون دفتردار بهش میگه آقا شما دیگه چرا؟ این کلاس هم از دانشجویانه. گفت من میخوام یاد بگیرم، مگه گناهه؟ یادگیری فضیلته. اصل اینه باید بدون. این رو اگر تاریخ فلسفه خونده باشید، جز اولین کسانی که بر این نکته تاکید کردند، یکی از اولین کسان، نه که اولین کس، ولی یکی از اولین کسان، سقراط. بزرگی سقراط همینه. دانش فضیلته، یادگیری فضیلت. یعنی تنها فضیلت اینه. یعنی نشون میده که ذهن طرف، ذهن اون کسی که داره یاد میگیره، حرامت داره، زنده است. حالا همین در این افتدا یکی از مثالهای متداولی که من معمولا میزنم، تکرار میکنم این مثال رو، بر من خوردم گرفتن که چرا این همه همون سخن رو تکرار میکنم، ولی من برام فرقی نمیکنه. اینجا هم اول اینو تکرار میکنم، بعد بحث واقعی من رو بیشتر توضیح میدم. به نظر بنده فرهنگ مثل یک درخت نخله. اگر دقت کرده باشید، یه دفعه ما رفته بودیم جنوب، در یک جنگل درخت نخل بودیم، اینه از یک خوزستانی من یاد گرفتم. اون گفت این درخت نخل رو نگاه کنید، خیلی واقعا با عظمت بود. گفت درخت نخل با تمام درخت‌ها و گیاهان دیگه فرق داره. یه ذره مثل این که یه چیزی بین نبات و حیوان، وسط یه خود حیوان و یه خود نبات درخت نخل. حالا ما خیلی کنجکاو شدیم چرا. گفت اگر سر درخت نخل رو بزنی میمیره سرش، در صورتی که هر درخت دیگر رو، سرش و شاخش و هر جاشو بذاری تا ریشه رشد میکنه، حتی بهتر رشد. درخت نخل اگر بالاش قطع کنید، مثل یه حیوان که گردنش قطع کرده، میمیره. فرهنگ اینطوریه، اگه رشد نکنه میمیره. اگر ما به فکر رشد فرهنگ و جستجوی امکانات آتی فرهنگ خودمون نباشیم و در یک دورانداز وسیعی فرهنگ خودمون رو تقویت نکنیم و کوشش نکنیم برای تقویت این فرهنگ، مثل این که مثل اون درخت نخل، مثل این که سرش رو زدیم، ریشه رو چکار کردیم؟ زایه کردیم. هیچ درختی اینطوری نیست جز درخت نخل. فرهنگ مثل درخت نخل. این تو ذهنتون باشه. حالا کسی که اون بارای درخت نخل یعنی فرهنگ باید رشد بده جوان هست. یه پیر مرده مثل من به جز تکرار مکررات کاری نمیتونه. اون جوان ها هستن که نه با اناد نمیتونه، ولی با تعمل، با دقت، با صداقت، با وجدان کاری. یه دانشمندی که وجدان کاری نداشته باشه، یه محصل جوینده دانش که وجدان کاری نداشته باشه، در واقع مثل این که اصلا هیچی نیست، مثل که اصلا وجود نداره. دانشجو نیست، طلبه نیست، حتی محصل و یه آدم عادی که یاد بخواد بگیره نیست، چیزی نیست، داره وقت خودشو تلف کنه. اینجا اون فضایل اخلاقی شخصی که یاد میگیره یا شخصی که یاد میده، وجدان اخلاقی این شخص هم مطرحه. نمیشه علم رو بوز زد با بوز زدن خود و با بوز زدن دیگر. حالا به هر ترتیب اگر من در این جمع دانشجویان و استادان جامعه شناسی هستم، باید عرض کنم که بنده در ابتدا باید اینو بگم، من تحصیلاتم در فرانسه بوده، کارشناسی ارشد و دکتری. در کارشناسی عادی، حالا اینجا ما لغت فرانسه میگیم که نباید بگیم، لیسانس میگیم، ولی نه، من همون کارشناسی بودم. در این کارشناسی در اونجا فقط فلسفه نمیخونید و اینو شما باید بدونید. کسی که کارشناسی فلسفه میکنه روبرو میشه با رشته های بسیار بسیار مختلف، جامعه شناسی، روانشناسی کودک، نمیدونم حتی تاریخ هنر، خود تاریخ، نمیدونم فرض کنید فلسفه عمومی، منطق، تاریخ فلسفه و غیره، با مجموعه از رشته هایی که ظاهرن ارتباطی با فلسفه ندارن روبرو میشه. جامعه شناس مستقلن به یه دانشجوی فلسفه درس میده. من خودم شاگرد گروویچ بودم، گروویچ خیلی آدم بزرگ بود. اون یکی نمیدونم من فرض کنید ما رو وادار کردن که دورکیم بخونیم، ماکس وبر بخونیم. ما چرا باید ماکس وبر بخونیم؟ برای خوندیم، وادارمون کردن که هولبکس رو بخونیم، نمیدونم خود کتاب پتلاش هولبکس رو بخونیم. اینجوری اونجا شما نمیتونید بگید من میخوام فلسفه بخونم. در مقدمات باید با یک وسعتی خیلی زیاد، با یک وسعتی اطلاعات چند. حتی نمیتونید بگید که آره میتونید، خودتون میتونید، اونجا تا نازاری میخونید برو بیرون هرچی خواهی بود، ولی اینجا این درس رو باید بخونید. حالا با هر ترتیب اگر من در گروه شما الان لطف کردید، من در دعوت فرمودید و من هم با خوشحالی در اینجا هستم، برای اینه که من هم تا حدودی جامعه شناسی خوندم با اینکه رشتم فلسفه، ولی میخوام این عرض بکنم که دانشگاه وقتی میگیم تخصص این نیست که چشم و گوش ما رو ببندیم. تخصص اون نیست که فقط دو تا لغت، چون کتاب رو اسمش کتاب جامعه شناسی است، دو تا عبارت از اون کتاب رو. تخصص به خصوص در شروع کار نباید مانع از تحصیل، به اصطلاح جامعیت تحصیل بشه. تحصیلی که جامعیت نداره در همون تخصص هم اشکال خواهد داشت. یکی از اون چیزهایی که الان در ایران امروز به نظر من ما بهش توجه نمی کنیم و کم داریم، این جامعیت سابق در سنت ایرانی ما، در مدارس قدیمی ما، اصلا دانشگاه رو لغت در مصر مثلا حتی امروز دانشگاه رو جامعه میگن، جامعه الاثر. این جامعیته که یه جا رو، یه مکانی رو تبدیل به یه دانشگاه و مرکز آموزش میکنه. این اتاق دانشگاه نیست برای اینکه صندلی های تمیز و جدید داره، برای اینکه برقش مثلا خوبه، برای اینکه فضاش خوشاینده. اینجا این علت فضای و تزیینات این اتاق، علت دانشگاه بودن این اتاق نیست. دانشگاه ساختمان نیست، دانشگاه شما هستید اگر جستجوگر. دانشگاه مربیان شما هستند اگر جستجوگر، اگر تجربه. دانشگاه اون نیروی سازنده و جوینده است. اگر اون رو بردارید، مثل همونه که سر اون درخت رو بریدید، نخل رو سرش بریدید، دیگه فایده نداره. اون نیروی جویندگی شما جواناست که دانشگاه رو میسازه. حتی اگر در یک اتاق مخروبه باشه، حتی اگر به جای مثلا فرض کنید فرش یا ماکت روی کفه اتاق کاه ریخته باشه، حتی اگر روی کاه بشینید و درس بخونید، اونجا دانشگاه میتونه دانشگاه باشه. به این من حالا برای اینکه ببینیم امکانات آتیه علوم انسانی چی میتونه باشه، یه مختصری راجع به خود شروع این علوم میخوام صحبت. ما امروز هممون میگیم که علوم انسانی به معنای جدید کلمه در واقع از قرن در غرب از قرن 17، 18 و خاص 19 شروع شد. یعنی یه رشته های جدید، من میگم علوم انسانی جدیده. لفظش در ایران علوم انسانی در هیچ کتاب قدیمی نمیتونه پیدا، در اروپاش هم نمیتونه پیدا. اروپا و در فرانسه، من سعیم اینه که لغت خارجی به کار نبرم و از شما خواهش دارم تعصب ایرانیت خودتون نشون بدید، لفظ خارجی به کار نبرید تا اونجا که مقدور ایرانی باقی بود، با زبانمون، با روحیاتمون، با گرایش های علمیمون ایرانی باقی بمونیم. و حالا تلویزیون هم دارن زفت میکنن، تعمدن میگم اینا، مثل اون خانم روانشناس نباشیم که در تلویزیون رسمی مملکت ما میگوید تایم من با تایم شما جور نیست. اینا باید افشاگری بشه، ما باید بگیم اینا رو. نمیخواییم استاد ما در تلویزیون لغت خارجی رو اینطور با صراحت بگه. لغت وقت دارید، زمان دارید، لغت نمیدونم چی دارید، چی دارید، ولی چی؟ تعصب بخش بدید در باره زبان فارسی. اینطور لغت ها رو سرازیر نکنید، به اسم علم، به اسم دانش، به اسم علوم انسانی وارد زبان فارسی نکنید. زبان فارسی ما بسیار بسیار اصیل، ادبیات ما واقعا در دنیا انگشت شمار. واقعا این رو میگم، من به این سن سال، همین دو سال اخیر برای تحقیقی که میکردم، یک کمی عطار خوندم، نه شعر عطار، مقدمه تذکرت الاولیا رو خوندم، یک شاهکاره. من چرا این زبان رو بذارم و کلمات خارجی رو با دست خودمون زبان من رو خراب کنیم؟ نباید گذاشت. حالا با هر ترتیب، اول از شروع علوم انسانی عرض بکنم. خب تاریخ که از قدیم بوده، کجاش جدید؟ یکی از قدیمی‌ترین رشته های بشری تاریخ. من میتونم از مورخان بزرگ یونان باستان مثلا فرض کنید هرودوت، توسیدید که اصلا روح تاریخ یونان، نمیدونم مورخان رومی، مورخان اسلامی و مورخان ایرانی نام ببرم که شاهکار نوشته هاشون، تاریخ بیهقی، جامع التواریخ، تاریخ جوینی، اینا شاهکار هم نخواه، نه از لحاظ فقط زبان، از لحاظ فارسی که جای خود داره، ولی از لحاظ تحلیل‌های جامعه شناسیشون اون جب و حاکم بر دوره خودشون رو به خوبی فهمیدن و با یک احاطه فوق‌العاده نشون میدن. اینا چطوری من اینا رو خوار بشمارم و نخواهم شما؟ حالا به هر تک این شروع علوم انسانی در غرب، حالا چه حالا گفتم تاریخ، علم النفس از زمان فیثاغورس وجود داره، کسی داره اسمش روانشناسی، بعدم رفتارشناسی گفت. خب اینا کجاش جدید؟ اینا خیلی قدیمی هست. ولی با این حال علوم انسانی در عصر جدید به یه معنای جدیدی شروع شد. این درست الان وقتی شما میگه جامعه شناسی اوگوستان یا دورکیم، این با اون چیزهایی که قدیم گفتن فرق داره. این درست به لحاظ موضوع فرق داره، ولی به لحاظ روش فرق داره، روش کار جدید. این درست. تازه در این قسمت ها هم ریشه ها شده میشه پیدا کرد. یکی از اولین جامعه شناسان به معنای جدید کلمه، اتفاقا به معنای جدید کلمه، ابن خلدون. شباهتی که بین گفته های ابن خلدون و بعضی از نوشته‌های قرن 17 هم 18 هم مثل مونتسکیو، مثل نمیدونم کیت و کیک هست، باور نکرده است. رابطه زندگی اجتماعی تابعی از وضعیت جغرافیایی است. قبیله در یک بستر، در یک چارچوب جغرافیایی خاص زندگی میکنه، در صحرا زندگی میکنه. این جامعهش فرق داره، قوانینش فرق داره، زبانش فرق داره، رسوم و عاداتش فرق داره. این همش تو ابن خلدونه و در مونتسکیو هم هست. قرن 18 همه سه قرن و نیم چهار قرن بعد از ابن خلدون همون حرفا رو به زبان دیگر، به طور دیگر بیان شد. اینا با اینا گفتن روش جدید. اونچه که در غرب عوض شده موضوع های علوم نیست، طبیعیات همون طبیعیات فیزیکه. خب ولی روش آره عوض شد. اینو نکته شروعش. ما اگر برگردیم به دوره تجدید حیات فرهنگ غرب، حالا فقط حالا یه تاریخ عرض می‌کنم، قرن 16 همتون شنیدید اسمش رو، یه بابایی به اسم ماکیاویل در ایتالیا. این عملا یه مورخه، رومی ها رو مورخان خیلی بزرگی داشتن، قدیم و جدید. این هم یک از اون هست جدیدگی. این راجع به سیاست بحث کرد، کتابی راجع به جول سزار نوشته. چی کرد؟ این شخص بیان میکنه که البته سیاست تابعی از قدرت، یعنی کسی که در جستجوی قدرته هر وسیله‌ای را میتونه بکار، دروغ بگه، توته بکنه، تهمت بزنه و غیره، چون میخواد به قدرت. و سیاست این ماکیاویل این را فقط درباره سیاست گفت، ولی همین گفته ماکیاویل اومده در علوم غربی. ما دقیقا میتونم از لحاظ تاریخی به شما نشون بدم که فرانسیس بیکن که تحولی در روش شناسی علوم در غرب ایجاد میکنه آخر قرن 16 و اول قرن 17، این ماکیاویل رو خونده. خوب دقت کنید، اگر اون گفته سیاست قدرتی، قدرت طلبیست، باید باشه، حالا فرانسیس بیکن هم گفته که این افزودن قدرت، علم طلبی، ما علم رو جستجو میکنیم برای اینکه علم دانش ما را به قدرت میرسونه. ببینید اگه دقت کنید، اون راجب سیاست گفته این همون بحث رو درباره علم به کار برد. خب چه چیزی ما را به قدرت میرسونه در علوم؟ فرانسیس بیکن وزیر اعظم انگلستان بود، یه دوره تمام انگلستان دسته این باباست. خب ولی به علوم توجه داره، یکی از اولین کسانی است که تحول روش‌های علمی رو در غرب ایجاد کرده و واقعا هم کرده، تا به امروز ما زیر سایه او هست. حالا چی میشه؟ چیکار کرده؟ این گفته با عقل تنها نمیشه به قدرتش. عقل انسان باید سر تعظیم فروز بیاره در مقابل طبیعت تا طبیعت رو بشناسه. من نمیگم آب چرا در صد درجه به جوش میاد، تجربه میکنم، به عقلم نمیگم، فقط تجربه به من یاد میده که آب در صد درجه به جوش میاد و همون آب در صفر درجه منجمد میشه. یعنی عقل من باید تابع تجربه علمی من بشه. اون چیزی که به من به قدرت میرسونه الزاما عقل سوری و ذهنی من نیست، بلکه تجربه ایست که در با یک روش خاص درباره پدیدارهای مادی جهان میکنم. تا شناختم رابطه علت و معلول رو قانون از آن استخراج میکنم، با اون قانون مسلط میشن بر طبیعت. حالا اون چیزی که ارسطو در یونان باستان میگفت علم نیست مگر کلی، علم این علم اصیل ترین علوم، غیر انتفاعی ترین علوم هم، یعنی فایده رو جستجو نمی کنیم، خود شناخت رو جستجو می کنیم. حالا یه صریحا در مقابل ایشون بیان میکنه نه خیر، من در علوم قدرت رو جستجو می کنیم. کسی که می دانه قدرتمنده، دوانا بود هر که دانا. اینو به قشنگی شعر فردوسی نمیگه، ولی عملا نشون میده. اینو خود نشون باید یاد گرفت. روش تجربی تمام شد. حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم، ولی میتونم بشم توافق، تباین، درجات و غیره. حالا فعلا اونا بکنم، فقط اولویت تجربه در شناخت علوم، یعنی در نهایت چطور میشه علم نمونه، اون علم اصلی میشه طبیعیات. کسی که طبیعیات علوم تجربی رو یاد میگیره عالمه. اینطوری میشه. خب بعد از او این تحولیست که او ایجاد با اصول روش روی تجربی خود. بعد از او دکارت فرانسوی، دکارت فرانسوی جوانتر از بیکن، بعد از بیکن، ولی کاملا میتونم از روی متون دکارت نشون بدم که ایشون عمیقاً بیکن رو خونده، چون بیکن کتابای اصلیش به زبان لاتینیست، کتابای دکارت هم به زبان لاتینی، فقط یک کتاب به زبان فرانسه داره که همون گفتار در روش. خب اون رو خونده و اینکه کلماتش رو پیدا میکنه. این کتاب ها اگر خیلی با تحقیق بکنید در دانشکده های ادبیات و غیره، اونا که لاتین دانن میبینن بابا همون کلمات رو داره تو کتاباش میاد، دکارت میاد. ولی هدف دکارت و فرانسیس بیکن یک چیزه، همون رسیدن به قدرت در علوم، ولی روششون فرق. اگر فرانسیس بیکن میگه در مقابل طبیعت عقل باید در مقابل طبیعت سر تعظیم فرود بیاره تا طبیعت رو بعد چنگولش بگیره، اینجوری میگه دیگه، دکارت میگه لازم نیست عقل در مقابل طبیعت سر تعظیم فرود بیاره، خودش رو اصلاح کنه، روشش رو درست کنه. کافی اصلاح عقل در سنت دکارتی بیشتر مهمتر از اینست که شما الان بعضیاتون فکر کنید، تبدیل کردن عقل ذهنی به عقل ریاضی است. قیاس سوری تبدیل میشه به برهان ریاضی. ریاضیات که عقلی ترین علومند حاکم میشن بر طبیعت. یعنی شما طبیعت رو تجربه میکنید ولی اون تجربه رو به صورت بیان ریاضی در میاد. مجموعه از فرمول ها میشه، مجموعه از سخنگویی به زبان ریاضی میشه. حالا اگه بگید که دکارت خب بس به تجربه اهمیت نمیده، نه خیر اهمیت میده. اون لفظ استقصا، روش چهارمش استقصا، استقصا کردن همون استقراست. یعنی شمارش میکنید، وقتی که عقلا فهمیدید میایید موارد رو میبینید که آیا در این مورد تطبیق میکنه یا تجربه است، در این مورد دیگه تطبیق میکنه، در این مورد دیگه تطبیق میکنه یا نمیکنه. یعنی اون تجربه رو قادر میشید تعمیم تام بدید. چه علم؟ علم جدید. تجربه فرانسیس بیکنی مجهز میشه به کاربرد ریاضی دکارتی. این میشه علوم در عصر جدید. خیلی خوب، اگر این توریست دکارت البته از آن فلسفی توجیه میکنه کارشون، برای اینکه توجیه میکنه که این دیگه فلسفه دکارته، ذات عالم مادی امتداد، امتداد موضوع علم هندسه است. علاوه بر امتداد، ذات عالم مادی افزون بر امتداد حرکت، حرکت موضوع علم مکانیکه. شناخت علمی این جهان، شناخت هندسی مکانیکی جهان تمام شد. هندسه و مکانیک همراه میشن، فیزیک جدید به وجود. اون تجربه فرانسیس بیکن تبدیل میشه به یک دید فلسفی علمی محض که حتی جسم من انسان، هندسی کاربرد شناسی، مکانیک به اصطلاح وظایف الاعضا، فیزیولوژی، حالا باز لغت خارجی است، اینجوری حتی جسم خودم اینجوری میشناسم، جسم خودم با همون روش هندسی مکانیکیست. خب این حاکم میشه، ولی خب دکارت اشکالاتی داره، بلکه اون چیزی که میگه مکانیک توش دینامیسم نیست، توانایی نیست، پویا نیست، ایستاست. مکانیک دکارت ایستاست. بعد از دکارت هیوگنس هلندی و بالاخره از همه مهمتر نیوتن انگلیسی. نیوتن اون چهره، تنها چهره اصیل و به اصطلاح عمیق علوم جدید میشه در آخر قرن 17 و اوایل قرن 18. وقتی میگن بعد از اون تاریخ، وقتی میگن علم، منظورشون علم نیوتن، فیزیک نیوتن. در فیزیک نیوتن هم افکار فرانسیس بیکن منعکس شده، هم افکار جان لاک تجربی مسلک منعکس شده، هم روش ریاضی دکارت اصلاح شده. من نمیگم همون روشه، نیوتن دکارت انتقاد کرده ولی اصلاح کرده، روش پویا کرده. علم جدید صورت نهاییش پیدا. حالا میرسیم به قرن 18. قرن 18 قرن منور الفکری است، تمام شد، علوم روشن شد، روح علمی روشن شد. حالا باید این چیزی که روشن شده بگن علم چیز، علم فقط همون اصول نیوتن است. وقتی که این فهمیده شد دیگه باید اینو گسترش داد و تمام زمینه ها این رو برد، همون علم ها. خب دوره دارت و معرف نویسی است. دارت و معرف نویسی یعنی چی؟ یعنی تعمیم علوم به تمام چیزها، به همه چی، در مورد نمیدونم فرهنگ، تعلیم تربیت، سیاست، انسان شناسی، مردم شناسی، نمیدونم روان شناسی، جامعه شناسی، این یعنی فرمولش واحده، نمونه نیوتن. خب جامعه شناسی که به معنای جدید کلمه در اول قرن 19 به وجود میاد، چشم نقطه به نیوتن، چشم نقطه به علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، ریاضی و غیره، به زیست شناسی هست. و اسمش اولین عنوانی که اوگوستون برای جامعه شناسی انتخاب کرده فیزیک اجتماعی، این لغته، نگفته جامعه شناسی، اول این لغت به کار رفته. فیزیک اجتماعی یعنی همونطوری که طبیعت رو میشناسیم، آره این را هم میشناسیم، آره با تحولات بعدی کار چیزی ندارم، سخنی نمیگم، خیلی به درازا میکشی، ولی آره اینجا یه نکته این قبضه علوم انسانی به وجود میاد. علوم انسانی لغتش اصلش فارسیش از فرانسه ترجمه شد، سیانسی من چون در انگلیسی میگن سوشل ساینسز، آلمانیش خیلی عجیب به علوم روحی میگن با آلمانی گایست ویسنشافت، گایست یعنی روح، به علوم روحی میگن چون اگر انسان نباشه این علوم معنی نمیده. این حضور انسان در این جهانی که این علوم رو به وجود میاره، روانشناسی، جامعه شناسی، جامعه انسانی مطرحه، نمیدونم اقتصاد، تمام علومی که شما امروز به انسانی میشناسید در اثر این اصله که انسان در این جهان حضور داره. اگر انسان در این جهان حضور داشته باشه، نداشته باشه، علم تعلیم تربیتی نیست، علم اقتصادی نیست، علم قوانین اجتماعی نیست، علم دادگستری نیست، هیچی نیست. البته حالا به عقیده من شخصی بخواهید، من خیلی افراطی فکر میکنم، اصلا علم، حتی علوم طبیعت، اصلا علم که میگیم بازم به دلیل حضور انسان در این جهان، اون علمی که مخصوص انسانه همون فیزیک نیوتن، این باز به علت انسان. اگه ما اینجا نبودیم فیزیک نیوتنی هم نه، یعنی این عقل و هوش و نیازهایی که داره و پیشرفتی که باید بکنه و نمیدونم، چون حیوانات چون پیشرفته هاشون و غریزه هم ثابته، تغییر نمی کنه، تحولی نداره. حیوانات دیگر هم مثل اسب و سگ و گربه و اینا هم که هوش انتظاری ندارن، هوش اینا این بحثا جاش اینجا نیست، هوش حسی حرکتی دارن، یاد میگیرن امور حسی حرکتی رو، یاد میگیرن، این بحث جاش اینجا. حالا در اینجا آیا در غرب، در همون، حالا من عصر جدید رو نمیگم، یعنی معاصر رو نمیگم، چون بعد از قرن 20 21 غیره، خب بالاخره نسبیت انشتین هست، پولاک هست در مقابل نیوتن، خود نیوتن متزلزله. من اون دوره رو میگم که نیوتن مطلق تلقی میشه. آیا عکس العملی دیده شدی؟ آیا در کل علوم و خاصه در مورد انسان یه جستجو شده، امکانات جدید رو جستجو کردن؟ آیا به نطرت خیلی همه تسلیم فیزیک نیوتن شد قرن 18، اون کسانی که ما در ایران بگفتیم دوره مشروطیت، منورالفکرا بچه های یعنی ادای اونها رو در نمیم، نمیگم مثل اونم در عمق اونها رو نداشت، تقلید از اونم، تقلید از اولتر میکردن، تقلید از دیدران میکردن، این منورالفکرای اروپایی رو کاریکاتور آنها بودن. من تا این حد ثابتم میتونم بکنم، نخونده بودن که اسمشو میشن. خب حالا بردن اینا چی هست؟ خیلی کم با اینا هست افرادی در همون قرن 18 در ایتالیا، در آلمان به خصوص بودند که برای انسان یه فکر دیگری رو میکرد. انسان موجودی نیست که به تمام بتونیم محولش کنیم به قوانین فیزیک نیوتن. اگر سنگ از بلندی میفته، جسم من انسان هم از اون بلندی وایسید میفته. این قانون فیزیک. قوانین فیزیکی در مورد ما صدق میکنه، ولی ما فقط یه اشیا که نیستیم. یعنی انسان با یه دیگه سنگ، من هم میفتم از بالا، قبول، این برای این که قانون فیزیکی، قانون مادی. ولی انسان به عنوانی که فکر میکنه، به عنوانی که آرمان داره، به عنوانی که یه حرکت عقلی داره، دستوردار نیست. این رو میخواد جلو ببره. شاید 200 سال دیگر، شاید 1 قرن دیگر، 2 قرن دیگر به حوایلی که ما امروز قبول کردیم بخنده. بالاخره باید روش کرد، تمومش آخر کار نیست. علم به آخر نرسیده، این رو باید بدون. هیچ علم داره ادامه پیدا میکنه. اگه ما در ایران فکر میکنیم به آخر رسیده و اینکه ما اشکال داریم، اونا دارن ادامه میدن. در کشورهای خیلی عجیب و غریب، از روسیه دوره استالین گرفته تا کشورهای غربی، امریکا، چین و غیره، در همان دوره روسیه دوره استالین که همه چیز تفتیش میشد، یک آزمایشگاه هایی بود و یک دستگاه های مخفی بود که علوم و تحقیق آزاد بود. هر چی میخواستید میتونستید تحقیق، بیگاه بیرون کاری نداشت. رفاهشون تضمین شده بود که مملکتشون رو، علوم مملکتشون رو بالا بود. در چین هم همین، حتی امروز خیلی چیزار نمیگن، مثلا کاری ندارن با ایدئولوژی، کارشون را اون زیرا انجام بیدن، یعنی رشد کن. و بودجه هایی که به این پژوهش ها داده میشه خیلی بالاست، نمیدن که به افراد، ولی به خود تجربه ها، برون به خود کار ها. حالا به هر تصمیم این اکثر عمل ها در قرن 19 هم، 16 و 19 هم، من دو تا مثال براتون میگم و کم کم دیگه به عرایزم رو جمع بندیم. یکی شخصیست به اسم ویکو در ایتالیا. این شخص آخر قرن 17 هم متولد شده و دوره اوایل قرن 18 هم در ایتالیا زندگی کرده. شخصی است که خود ساخته است، خیلی کتاب خونده، خیلی مطالعه کرده و موضع گرفته، نه فقط در مقابل نیوتن، حالا که فقط طبیعت، ولی تکلیف انسان چی میشه؟ بقیده اون انسان فقط کالبد شناسی و علم وظایف الاعضا نیست. هر حیوانی همین حالت داره، کالبدشناسی نباتی دارید، حیوانی دارید. این انسان نیست. انسان بله، قوانین فیزیکی برای انسان هم صادق، ولی انسان آرمانهایی داره و گذشتهی داره. نشون میده در کتاباش ویکو که ایتالیایی ها تاریخشون ایتالیایی ها رو ساخت. اون تاریخ چند هزار ساله رومی و اون ریشه هایی که در اونجا بوده که چندین هزار ساله، زبانی که به وجود اومده، افکار عامه که در اینا هست، احساساتشون، عواطفشون، انسانیتشون، نحوه برخورد با زندگیشون، همه چی، همه چیزش نتیجه تاریخشون. چطوری شما میایید 20 قرن 30 قرن تاریخ رو کنار بذارید، بگید این ایرونی جسمش اینه بس خودشم این، نه این نیست و اینه نشون. از آن طرف در حالا این کتاب ها و مقالاتش اینا چیز ریکو خیلی معروف ها، ولی من فقط اسمش اینجا. از آن طرف در اواخر قرن 19 هم یه بابایی در آلمان به اسم هربرت اواخر قرن زندگی میکنه. هربرت یه شخصیت خیلی عجیبی، شاگرد کانت بود ولی مخالف کانت. شاگرد کانت بوده ولی مخالف کانت بوده، برای اینکه کانت به لحاظ علم نظری قرن 18 به لحاظ علم نظری کاملا نیوتنیست. شما اصلا کتاب نقادی عقل محض کانت رو میتونید مطابقت بدید اون اصول علمیش رو با اون قوانین فیزیک نیوتن. اسم کتاب فیزیک نیوتن همه تون البته میدونید اینه، فلسفه ریاضی نه فکر کنید ببخشید اصول ریاضی فلسفه طبیعت و نظام آن، نظام در مقابل لغت سیستم که نمیخوام بگم، این اصول ریاضی فلسفه طبیعت و نظام آن، این کانت این کتاب نقادی عقل است. این البته خیلی عمیق‌تر شاید از خود نیوتن، یعنی یه چیز درخشان کتاب. حالا بگذاریم و هردر همین رو قبول نداره، چرا علم انسانی منحصر بشه بود و تمام روحیات این هم برمیگرده گذشته آلمان، قرون وسطای آلمان، اون زحمتی که کشیده شده، اعتقادات قومیش، البته یه ذره نجات پرستم هست هردر بخصی، اون اعتقادات قومیش اینا رو من مفتکی بذارم کنار هم کانت انتقاد میکنه، هم یک کتاب کوچیک درخشانی داره، من اون کتابش رو خوندم به اسم یک فلسفه دیگر تاریخ. وقتی میگه یک فلسفه دیگر تاریخ، منظورش اینه که تاریخ رو طور دیگه باید فهمید، یعنی خیلی تاریخ رو توتیوار نفهمید، طور عمیق‌تر بفهمید. حالا امکانه من برمیگردم به موضوعی که در اینجا وعده داده بودم، امکانات جدیدش، امکانات جدید علوم انسانی بخصوص در ایران برای ما باید جستجو بشه. من نگفتم من امکانات جدید علوم انسانی رو میخوام تعیین بکنم، من چیکار هستم که من تعیین بکنم، باید جستجو بکنم. همون چیزی که لیکو گفته، همون چیزی که هردر به نحوی گفته درباره ایران هم صدق کنه. این تاریخ ما رو چیکار میخواید بکنم؟ این دوره طولانی، این همه رنج امی، این نویسندگان بزرگ، این حماسه سرایان، این تاریخ نویسان، این بروبیاها، ما بالاخره یه مسیری بودیم، آسیا و غرب از اینجا رد شده و ما له کردن ما رو، این چی بشه؟ همطوری مفتکی ما قرنی که چشممون رو باز کردیم بگیم اینا باطله؟ نه، اگر علوم انسانی کار میکنیم، اگر واقعا علوم انسانی کار میکنیم، بعد شأن این علوم رو حفظ کنیم. ایرانی جامعه شناسی رو به سبک خودش باید بتونه بفهمه و تقلیدی، علم تقلیدی علم نیست، باید بخونید ولی به عینه نباید تقلید کنید. دورکایم تا نخوندید اصلا نمیتونید جامعه شناسی رو بفهمید. درسته که انتقادش باید بکنید و قابل انتقادم هست، ولی اونچه که آینده این علوم رو در ایران میتونه معتبر کنه و ما را نیازمند واقعی این علوم بکنه، الان ما نیازمند این علوم نیستیم، ما تظاهر میکنیم به جامعه شناسی، ما تظاهر میکنیم به روان شناسی، ما تظاهر میکنیم به قوم شناسی، به نمیدونم چی چی، احتیاجی احساس نمیم. وقتی ما این احساس رو، احتیاج رو احساس خواهیم کرد و کارش رو معتبر تلقی خواهیم کرد که بفهمیم از این رهگذر با ریشمون رابطه داریم، به ریشمون اتصال داریم، تحقیر میکنیم، پژوهش میکنیم برای اینکه ریشه رو تقویت کنیم. اگر تحقیر نکنیم ریشه رو گفتم بهتون از بین خواهد. این پژوهش، رشد دادن این علوم به معنای اصیل کلمه، موجب میشه که ریشه ما قدرت بیاد و اون وقته که میتونیم این علوم نیازهای جامعه ما رو، نیازهای فرهنگیش اقلا رفت بکنه. در هر صورت علوم انسانی نمیتونن مجزا از فرهنگی باشن و علوم انسانی نمیتونن مجزا از گذشته و آینده خود باشن و اینا باید دقت بکنیم که در این مستر برهی از زمان فرصت رو از دست ندیم. خیلی از شما تشکر میکنم.
تبریک به دوحه من چهره مانگار فلسفه ایران دکتر مشتهدی که مهمان این جلسه ما بودن و سوالات این بزرگوار استفاده کردیم. اگر وقت باشه که دوستان اگر سوالاتی از افراد محترم یا دانشجویان دارن حضوراً طرح موضوع کنند.
آقای دکتر
عرض سلام مجدد خدمت جناب دکتر مشتاقی عزیز، استاد بزرگوار و اعظم دانشگاه تهران و دانشگاه ایران. بنده هم یکی از معلمین همین دانشگاه هستم و سالهای سال دنبال این بوده و هستم که در چارچوبه جامعه شناسی ببینم ما چه بایستی بکنیم در چارچوبه روش و موضوع مورد مطالعه. اون چیزی که از فرمایشات شما استنباط کردم این هستش که در واقع ما بایستی در حوزه موضوع مورد مطالعه به جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی بیشتر بپردازیم و
تاریخش
و به لحاظ تاریخی چه سیری داشته. در واقع همون نگاهی که بیکو میکنه به جامعه، این نگاه غالبی است که در کتاب‌های تاریخ جامعه شناسی هم اومده. منتها نکته‌ای که وجود داره این هستش که، یا بحثی که در حال حاضر وجود داره این هستش که ما در چارچوبه نگاهی که به روش داریم در حوزه دینی، در حوزه فلسفی و در حوزه علوم تجربی و در حوزه علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، اینها تا چه حدی با هم دیگه همپوشانی دارن یا ناهمپوشانی دارن. یه نکته است. نکته دیگه که یا سال دومی که دارم این هستش، من هم تقریبا با دوره کردن متناوب اثر ابن خلدون که توسط جناب بنابادی ترجمه شد و دستش درد نکنه، به این نتیجه رسیدم که حداقل ما میتونیم در اثر ابن خلدون مارکس رو ببینیم، مونتسکیو رو ببینیم، کانت رو ببینیم، وبر رو هم ببینیم، حالا دیگه هم. اما نکته‌ای که برای من همیشه جای سوال باقی داشته این هستش که ما چگونه نتونستیم در تمدن اسلامی ابن خلدون رو ادامه بدیم. متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از جناب عالی، خیلی ممنون هستم. فکر میکنم که زیر بنای اعتقادات ما خیلی نزدیک هستم، حالا ممکنه در فرعیاتی اش باشه. اولا ابن خلدون شروع میکنم. ابن خلدون و ابن رشد، اینا در ایران سنتی شناخته نشد، ولی مثلا در کشوری مثل تونس ابن خلدون رو تونسی میده. در تونس، دانشگاه های تونس کشور اسلامی ابن خلدون خونده میشه، خیلی تحلیل میشه، در مصر خونده میشه، تحلیل میشه. ما البته دور بودیم. و این هم که میفرمایید مارکس و وبر و دورکایم و نمیدونم مونتسکیو اینا در ابن خلدون هست، ولی به عینه نیست. این ممکنه سو تفاهم ایجاد بکنه. ابن خلدون مورخ بسیار بارز و عمیقی، مورخ عبرتی میگه، کتاب العبره دو تا معنی میده: عبرت گرفتن از اون چه که رخ داده، عبور جامعه. جامعه عبو از حالتی به حالتی دیگه داره عبور میکنه. مثلا جامعه ایرانی ما همین الانش که میبینیم، در واقع نمیتونیم بگیم ثبات قطعی و بالفعل داره، بلکه یه تحرکی توش هست و بهتر که باشه. این از اینش. ولی در واقع فکر میکنم در هیچ اثر معتبر اسلامی، واقعا اینطور فکر میکنم، اگه اینطور نیست من آگاه بکنم، در هیچ اثر معتبر اسلامی شما نمیتونید نکته‌ای پیدا بکنید که به ما گفته بشه درس نخوند. مطالعه نکن، پژوهش نکن. هم چیزی ازن نمیشه تصورش کرد. همه جا برعکس ما را به دانایی خواندن، به شناخت درست خواندن. ممکنه ما را از شناخت نادرست خواستن برحضر بدن و ممکنم هست که سوء استفاده های گاهی شده، ولی در واقع مسلمان در قرب قرون وسطا مورد مطالعه بود. من نوشته دارم در این موضوع ها برای اینکه این مسلمان آزارمندیش بشه. شما فراموش نکنید که ابن باجه در فرانسه قرن 13 مطالعه میشه. ابلار ابن باجه رو خونده یا نخونده شفاهی شنیده، یا حالا در اونا به ابو بکر میگن، به ابن توفیل در اونجا به اسم کوچیکش میشناسن، ابو بکر ابن توفیل. در مدارس دانشگاه های فرانسه میگن ابو بکر، ولی میگن ابو بکر منظورشون ابن رشد. اسم ابن رشد ابن توفیل، اسم ابن توفیل در آثار قرن 12-13 او رو آورده شده. یعنی اونا رو خوندن. ابن توفیل به علت حیم یهانش که خودش عقل پیدا میکنه، اون انسانی که در محیط شرایط طبیعی عقل طبیعی پیدا، اینا رو ترویج کردن. حالا من البته نمیخوام بگم که همیشه اینطوری بوده، ولی در هر صورت یه بار اشکال از خود ما هاست. ما خودمون باید مطالعه کنیم، خودمون باید دقت کنیم. روش‌هایی که در جامعه شناسی غربی رایجه، هم از آمار، روش‌های میدانی مثل ملاحظات میدانی غیره غیره، این روش‌ها رو اگر فقط تقلید بکنید باطلشون کرد. اگر با ابتکار از اونا استفاده کنید، با توجه به شرایط محیطی، به شرایط موضوعی ایران بخواید اونا رو کار کنید، نتیجه میده. اگه توتیوار کار کنید بهتر کار نکنید. علم سریع تقلید، علم تقلیدی علم نیست، ولی ابتکار و رشد. خود جوان باید پیدا کنه راهش، رشد کنه، در تحقیقش هم رشد کنه. اگر مثلا من 4 روش 5 روش خاص کتابی داره در باره روش، به تفارسی هم ترجمه شده، امیل دورکن، روش جامعه شناس، اگر اونا رو به کار ببره فقط تو تیبار هیچ چیز نتیجه نخواهد. اگر مشکلات دورکن رو ندونه، اگر ندونه چه انتقاداتی بر دورکن وارده، هیچ نتیجه ای از مطالعه دورکن نخواهد. اینه بدونید، یا اون یا حالا یه جامعه شناس بزرگ دیگر. این جوان باید در روشش ابتکار از خودش نشون بده. استادا باید مبتکرانه اونا را تربیت کنه، اجازه بدن که تحقیق، ادعا نیست. ابتکار گاهی یاد طرف ادعا میکنه من مبتکرم، نه خیر، اون باید همینه، اون وجدان کاری همینه که بدون محدودیت خودش رو بشناسه و خودش رو همه دان و همه توان ندون، یه خود تجربه بود. خیلی ممنونم. بفرمایید هر کس. آی دکتر اینجا بفرمایید. فرمایید
جناب استاد. بدون اینکه من فاش کنم چند سالمه، ای کاش که اون جزوه ای که چندین دقیقه پیش سر کلاس درس شما داشتم با خودم اینجا جمعون بود. ولی در کنار اون یک نقطه و یک سوال، اجازه با سوال هم شروع کنم. شما تاکید کردین راجع به ریشه شناسی و اهمیت دادین به تاریخ. متاسفانه اگرچه ریشه ما در زمان ایران باستانه، ولی ما مورخین ایران باستانی نداریم. منظور که شما مثال زدید مورخین یونانی هستند که از جهاتی نوشته هاشون بر همون فرضیه ما و آنها بنا شده. اینه که علتش چیه؟ علت این چیه که ما یک چنین تاریخ معظمی داریم و
ولی مورخ در اون تاریخ نداریم. این سوال
بله همه من جواب بدم یعنی که
فرق دکتری هم داشته بوده بدم
نه شما لحظه
تاریخ دکتری در مورد این بود که شما تاکید کردید که ما به زبان فارسی باید خیلی ارزش بدیم و سعی کنیم که از لغات خارجی تا اونجا که امکان داره استفاده نکنیم. ولی بعد این ضمن صحبت‌های خودتون شما چند تا لغت خارجی به کار بردین و تو نوشته‌هاتون هم لغت خارجی هست و من فکر میکنم که در این حال که ما باید خیلی به فرهنگ خودمون واقف باشیم و از ارزش‌های فرهنگیمون استفاده کنیم باید به زبان‌های خارجی هم اهمیت بدیم، چون زبان‌های خارجی پنجره‌ای هستن به اون معلوماتی که شما اشاره کردین و دوره کردین، بنابراین نباید اونا نفیش کنیم ولی باید توجهمون به این باشه تا اونجا که میتوانیم از زبان فارسی استفاده کنیم.
من اول به این سوال دومتون جواب بدم. ببینید من گفتم تحصیلاتم ایران نبوده، من زبان فرانسه رو واقعا خیلی خوب میتونم، حالا نمیخواستم این بگم انگلیسی آلمانی خیلی خوب میتونم، خیلی متوسط. ببینید من در هیچ کتاب به خصوص اون مقالات قدیم که بوده نمایی کتاب هایی که مثلا این 20 سال اخیر 30 سال اخیر نوشتم که بیشتر کتاب های من هم این دوره آخر من سلم خیلی رفته بود بالا و چیز چاپ نمی کرد این دوره آخر. اگر دقت بفرمایید هیچ لغت خارجی نیست مگر اینکه میان دو تا ابرو، نمیخوام گیومه بگم چون گیومه هم خارجی، میان دو تا ابرو قرار کرد، یعنی خلق نخواستم بکنم، خواستم بگم که این از ما نیست. مثلا لفظ دیالکتیک رو گاهی در کانت در کتاب های که راجع به کانت که اون نوشتم استدلال جدلی و طرفه نوشتم در کانت، در هگل مجبورم دیالکتیک بزنم چه استدلال جدلی و طرفه نیست برای دکارت، برای هگل. هگل از دیالکتیک یه چیز خیلی خاصی و اونم با اونم بین چیز هست. و تازه من که نگفتم که شما زبان خارجی یاد نگیرید، حتی فکر میکنم یکی دوتا حتما باید یاد بگیرید، من هرگز کنی جرأتی نمی کنم و کتاب های خارجی باید بخونید، استفاده باید بکنید. من گفتم وقتی لغت وقت و زمان اینا در فارسی هست، من از روی عقده پای تلویزیون نگم تایم، این عقده است. یارو اون خانم روانشناس میخواد بگه من با شما فرق دارم، من چند واحد روانشناسی گذارم، من با چش خواهم گرفت زورم برست. اینه من گفت شما یک بند لغت هایی که ما در فارسی داریم برای تظاهر لغت خارجی، شوفر تاکسی به جنگ که بگه مثلا هر سفری که میرم میام میگه تریپ، میره بقاری میگه سب کن تو بگ بذارم، بقاری پاکت رو میگه بند بذار، یعنی این برای چیه؟ این بدبختیه، این عقدت، این بیماریه، یعنی میترسه اگر این کار نکنه از دیگران عقب بمونه. من این عرض کردم من چلو کجا بیام بیام شما زبان نخونید کتاب نخونید، شما برعکس بگم همه کارتون رو بذارید فقط کتاب بخونید. این از این اون که میگید چرا ایران رو باستن تاریخ نگار نداشتید، این نکته خیلی مهمی هست در مطلبی که فرمودید. بله تا حدودی تاریخ دوره باستان ما رو خارجی ها نوشت، مثلا هردوت جنگ ها رو ایرامات ها رو با یونانی ها نوشته، نسبتا هم بیطرف هردوت نسبتا بیطرف جمعه توسیدید علاجه به ایران ننوشته، ولی توسیدید با مدخه خیلی بزرگ، خیلی بزرگ و واقعی می وحشتناکه. توسیدید در یه جزیره قوم پریکلس سرکردگی پریکلس وارد میشن جزیره رو تسخیر میکن، اون بزرگان قوم میان جلوی یونانی ها، ما چه بدی به شما کردیم، برای چی شما ما رو تسخیر اینجوری با ما رفتن، چی جواب میدن اون سرباز ها و سرکرده ها و اون سرلشکر های یونانی؟ میگن به یک علت، برای اینکه ما قوی تریم. همین حرف رو ماکیاولی که گفتم از تیسیدیدس گرفت که بعد اومده در فرانسیس بیکن اومده به اولو، میگه ما قوی تریم همین، یعنی حق با قوی، و اینو اصل قرار داده تاریخ داشت و کتابش فوق العاده عمیقه، برای اینکه یه واقع بینیه اصلا باور نکردنی توشه، ولی در این حال قابل اعتراض. آدم مشمعز نیست، یعنی چی؟ ببین علنا انسان بگه چه من قوی ترم هر کار میتونم بکنم، نه نباید گفت، من چیزی ندارم، من کسی نیستم. تاریخ من رو اونا نوشتن، تاریخ قدیم درست، به خصوص دوره ساسانی که دقیقا ما میدونیم در تیسفون دقیقا نده اسماش من دارم، یه وقت خواستید در میارم براتون، تو یاد داشتم دارم، دقیقا ما میدونیم در تیسفون چند تا پزشک و مورخ و وقایع نویس، حالا مورخ نمیگم، وقایع نویس رومی بوده، این هم دقیقا میدونیم. و اونجا به خسرو انوشیروان هم یک نصایحی میدادن، یک گاهی مشورت میکرده و اینا رو دارم منابش. و این خب اونا هم با قرار نوشتن، امروز هم که کریستنسن تاریخ ساسانیان رو نوشته از اونا استفاده کرده، تمام منابع رومی خودش توی اولش میاره، دارم من بکرم من. ما چرا نداشتیم؟ به نظر من داشت تاریخ نویس به معنای امروزی نداشتیم، ولی وقایع نگار داشتیم، همون موبدان، همون دبیران یادداشت برمی داشتن، مثل چین و ژاپن اینا مورخ نبودن، ولی وقایع روز رو می نوشتن. بسیار در تاریخ نویسی، روش تاریخ نویسی به این میگن آنال به غربی، حالا ببخشید که این لغت میگم، یعنی سالنامه، اون وقایعی که طی یک سال رخ داده می نوشت. این حتما داشتیم، حالا از بین رفته یا جزء به اصطلاح مطالب دینی قدیم ما مزدایی غیره بوده، اونو من نمیدونم، احتمالا موقع این کار میکردن، موبدان و موقع و دبیران، دبیران کارشون چی بوده؟ آخر این بوده، ولی خب هر با شماست باقی نمونده. اما مثلا قسمت هخامنشی رو از تورات باید تغییره، تاریخ فتح بابل و غیره توسط کورش و عدتی تو کتاب یهودی هست، درست میفرست. خیلی ممنونم دیگه،
برشم ریاضیه بقیتر، همین میخوام به تئوری صحبت شما یه
نظریه
سوالی آیا قبول دارید که علم اگر بین الاذهانی نباشه، آره اگه عربی شده
باشه،
بین الاذهانی نباشه دیگه
علم
اصلاحات علم خارج میشه، یعنی آیا میپذیرید که ما یک جامعه شناسی ایرانی داریم، یک جامعه شناسی آلمانی داریم، یک جامعه شناسی روسی داریم، یعنی که نه ما در مقام جمع‌آوری باید ملهم باشیم، ولی در مقام داوری باید یه جورای بین الاذهانی کار کنیم؟
بله، میفرمایند که علم باید توحید اذهان رو ایجاد کنه، یعنی موافق این رو خود دقت کنید، در باره اینکه اجسام سقوط میکنند یه ایرانی با یک ژاپنی با یک انگلیسی فرانسوی موافق، ولی در باره اینکه غذای مثلا فلان غذا خوشمزه است موافق نیست، این ذوق خودشو داره، اونم ذوق خودشو داره. درست میفرمایید، علم یکی از مشخصه هاش ایجاد توافق اذهان، باید با توافق ایجاد بکنه، این درست، ولی این توافق اذهان مطلق نیست و تحقیقات ادامه پیدا. همه ببینید با این که در یک دوره توافق اذهان دارید، نه اینکه تا ابد، توافق اذهان در دوره خاصی از تاریخ، من منظورم این نیست، تحریف نکنید عقاید من دارم، منظورم این نیست که ما یه جامعه شناس ایرانی خاص خودش خواهیم داشت، یه جامعه شناس انگلیسی، فرانسوی، روسی خواهیم داشت. نه، جامعه شناسی هم باید سعی کنه توافق اسهام رو ایجاد کنه، و یکی از مشکلات علوم انسانی همینه. علوم انسانی مثل فیزیک نمیتونه توافق اسهام، من این بحث براتون نکردم، چون کلیت اون رو نمیرسه، عینیت اون رو نداره، ضرورت اون رو نداره، علیت در مورد انسان اونطوری اول نمیشه. من نمیخوام دیگه اینا رو درست کنم، فرزنه که میدونید اگر شما در یک اتاق یک فرض کنید که یه ظرف غذایی بذارید، بگید که به این دست نزدید، حالا ممکنه یه آدم عاقل بالغ حفظ کنه اون غذا رو، یه فردا باید بخوره، ولی بچه ضرورت درش از اون خواهد کنه. ضرورت بین علت معلول در مورد انسان تقریبی مطلق نیست. ممکنه بیکاری با بیان در جامعه، یکی خودکشی کن، یکی دزدی کن، یکی گدایی کن، یکی نمیدونم غریب کاری کنه، یکی کار دیگه بکنه. این رابطه علت معلول در مورد انسان مثل مواد طبیعت نیست، علت قایی هست، قایت داره انسان. همین دیگه این رو که نمون اینجا بگم، فرضم اینه که شما تهانیزان میدونی مشکلات علوم انسانی رو میدونی، توافق اسهان سعی میکنیم توافق اسهان داشته باشیم. و تازه من راجع به روش نگفتم، تقلید کورکورانه روشم در علوم هم همینطور، اگر تقلید کورکورانه خیلی کورکورانه از فیزیک نیوتن بکنید، اصلا فیزیک نیوتن داغون میکنه، باطل میشه. یه روشی بهتون میگه که شما عاقل و دانا با اون کار کنید، نه اینکه توتی با
برای دکتر
خیلی
سعی کنید. من اینه که این چیزی که شما تلقی کردید به زیبایی، هر شبه قسمت شما از ابن خلدون و بیکن و به اصطلاح ماکیاولی تا به امروز که اومده، تار و پودش رو بحث و گسترش قدرت،
بله این،
یعنی از این ما نمیتونیم فرار بکنیم، به هر حال تو این پارادایم باید بیاندیشیم. حالا عرض من این
الگو نمونه،
الگو نمونه بار رو خواهی میکنم، بار شاید خوبی نیست.
نه من خودم میاد بزنم، من میگم عمدی نکنیم.
بله بله
اصلا من نشون، من اینو میگم، من که خودم باید بیشتر از شما مبتلاش هستم،
برحال توی این گره داریم. خب عرض من اینه که خب این تعاملی بر روح انسانی جدید یه مقصدش که اون چیزی که من برداشت کردم از فرمایشات شما، داریم در واقع بازم تو همین همه مبادت ما رو به اونجا کشون که آره این علوم همینجوری داریم دلو میدیم، منطقه بیاییم با توجه به تاریخ خودمون، یعنی اون بحث و گسترش قدرت سر جاشه. من میخوام بگم اگر این چنینی مسیر رو بخواییم دنبال بکنیم، آیا از اون هدفی که در واقع بحث و گسترش انسانیته دور نمیشیم؟ اگر دور نمیشیم که
بردیشی،
اما اگر دور میشیم راه خروج چیه؟
من ماکیاولی رو نخواستم ترویج بکنم، گفتم علوم جدید اونجوری از اون درک گذرم شکل گرفت. من اتفاقا برای بر علیه مکیاولی خواستم صحبت کنم، چون انسان عاقل بالغ اینا باید مختار باشه، اختیار خودش اختیار بکنه، و ولی به صورت معقول. عقل من اتفاقا برعکس، چون وقتی عقل میاد و عقل به شما میگه نه قدرت رو نباید اصل بود، من فقط اینو خواستم بگم. نه تاریخ علوم دیگه مثل دوره ارسطو نیست که بگه عشق به حقیقت، حب به حکمت، فیثاغورس نه، این دیگه نمیگه حب به حکمت، این میگه کسب قدرت. و الان حالا خیلی بحثا مفصله، وقتی که شما کسب قدرت میکنید، همین خود قضیه گرفتار شدن با آلودگی محیط زیست، طبیعت را از بین بردن، الان خودشون دارن راهی جستجو، همونه از بعد فکر کردن که جهان همیشه هم داره میبینه. الان ما تخریب داریم میکنیم جهان. خودشون بگن الان گرم شدن نمیدونم محیط و تمام اینا و آب شدن یخچال ها و اینا داره خرابی برمیاره. من سیر و تاریخ رو بود. در صورت از شما خیلی ممنونم.